این قرن جدید رو تبریک عرض میکنم، انشالله که قرن خوبی داشته باشید، سال خوبی داشته باشید، انشالله که همراه با ظهور حضرت باشه و خلاص کار تمام بشود انشالله. با عرض معذرت از هفته گذشته، جایی که بودیم خیلی جای مناسبی نبود برای تشکیل کلاس و خلاصه بعد قولی شد و نتونستیم خدمتتون برسیم. بحثی که داشتیم شروع کردیم پس از بحث صبر، بحث شکر بود. اگر خاطر مبارکتون باشه، ببینم خاطرتون هست یا نه، بحث راجع شکر بود. یه واکنش حیاتی از خودتون شوشید که من بفهمم که خیلی خوب. در بحث شکر، اونجوری که قرآن وارد این بحث شده خیلی ویژه است. حالا با آیات خود قرآن شروع میکنیم به دیدن این مطلب که شکر رو در همه مراحل و مراتب شکر رو مطرح کرده و اصلا به جای عبودیت حتی و معادل عبودیت، چون عرض شد که شکر از مفاهیمی است که متعدیه، یعنی شما مثل صبر و صدق و اینها نیست. برخی از مفاهیم یادتون هست، مفاهیمی هست که متعدی نیست، یعنی شخصی رو نشون نمیده، فلش نداره مفهومش. شما میتوانید صادق باشید، حالا مراتب بالای صدق رو نه، ولی بالاخره صادق باشید به هر دلیلی، فلش نداره خلاص صدق. یا صبر خیلی فلش نداره، مگر اینکه خودتون یه صبر لللهی رو مثلا تجربه بکنید. ولی اون مفاهیمی که فلش داره مثل توکل، توکل اساسا تو خود مفهومش فلش خوابیده، جهت تو خود مفهوم خوابیده که شما توکل به کی دارید میکنید. عملا تو بحث شکر هم همین جوریه، شکر مفهومی است که توش تعدی داره، فلش داره خودش. برای همین است که رمز و راز عبودیت به شدت توی مفهوم شکر اشراب شده، جوری که اصلا میبینید حالا تو آیات و قرآن اگه خودتون جستجو هم بکنید، اینها رو با دقت نگاه بکنید آیات رو، میبینید که به جای حتی مفاهیم مثل عبودیت و عدم شرک و اینا، مفهوم شکر گذاشته شده که همه مراتب شکر زبانی و شکر عملی و شکر اعتقادی و و اصلا تو ذهن این بیاد که این نعمت الله و و همه چی که دست انسانه و انسان داره استفاده میکنه اینا نعمت اللهه. خب و تو جاهایی که حتی انسان باورش نمیشه اینها رو ذکر بکنه، به نعمت ربک فحدث، هی جار بزنه که اینا نعمت الله دست من، خلاصه مال خودم هم نیست، کار خودم هم نیست. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، اینا همش نعمت الله، من الان سرشار از نعمت الهی هم، سرشار از نعمات الهی هم. این رو اگر این مفهوم تو ذهنش بیاد داره یک ارتقاء خاص پیدا میکنه، و اگر نیاد عملا داره وارد جریان حیوانات میشه، به تعبیر آیات و روایاتون که حالا انشالله خدمتون نشون میدم. ببینید این آیه، بیارید این آیه سوره مبارکه زخرف آیه 12 چه صفحه 490. ببینید در این آیه، از آیه 12 نگاه کنید، حتی آیات قبلش، حالا مثلا از این آیه که ارتباط داره به بس، یاد که والذی بسم الله الرحمن الرحیم والذی خلق الازواج كلها وجعل لكم من الفلک والانعام ما تركبون. خدا در حقیقت اینها رو، ازواج هر چیزی رو خلق کرده برای شما از فلک و انعام. ببینید یعنی هم کارهای خداساز به تعبیری، سلام علیکم، هم کارهای خداساز مثل انعام و اینا، هم من الفلک، همون چیزی که خودتون ساختین، همین کشتی ها و اینایی که به حسب ظاهر به نظر میاد خودتون ساختید و ماشین و هواپیما و اینا دیگه. فلک یه نمونه از دستساز دقیقاً بشری که شما دارید روش سوار میشید. و جعل لکم من الفلک و الانعام ما ترکبون، که چی بشه؟ ببینید این مهمه. لتستو على ظهورهی، شما بر پشت اینا سوار بشید. ثم تذکرو نعمت ربکو، خب یعنی در این عادی ترین حالات شما این رمز نعمت الله رو کشف بکنید، که اون موقع نعمت الله، نعمت ربکم رو اون موقع یاد نعمت بیفتید، که آقا من رو پشت یه چیزی سوار شدم. اذا استویتم علی، وقتی که سوار شدید خلاصه یاد نعمت های، و بعد بگویید این رو، حالا چه در منطقتون باشه چه در گفتارتون باشه، که اینا شکرهای متعددیه که هست. و تقولو سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. و بگویید که سبحان الذی سخر لنا هذا، که این رو خدا مسخر کرده است، ما نعمتی نمیتونیم داشته باشیم که این نعمت الله نباشه. که اگر این ماشین داره حرکت میکنه، اگر این هواپیما داره حرکت میکنه، به تسخیر الهی اینجوری شده. اینه که رمز عبودیه، اینه که عبودیت میاره، اینه که جز جز نکنید، نگید اینجاش خداست اونجاش جای دیگه است، و یا نه این معادل شرکه، اساسا معادل شرکه این. و تقول سبحان الذي سخر لنا و ما كنا له مقرنين. و اگر دقیقاً خدا تسخیر نمی‌کرد، این خلاصه ما رام نمی‌تونستیم بکنیم این رو. قدرت رام کردن این فلک و این هواپیما اینا رو نداشتیم. ما كنا له مقرنين و انا الى ربنا لمنقلبون. ببینید توش معاد هست، توش ذکر الهی هست، توی اینکه نعمت هست. اگر نعمت حتی تو فلکش هم همینجوریه، بعدش یه وجعلوا له من عباده جزءا. اون موقع اینها اومدن خلاصه جز جزش کردن. انا الى ربنا وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. که حالا سر بحث ملائکه است و که یعنی چی که جزء داره و با جزء داشتنش به شرک میرسن و فلان، اینا همه این چیزی که ما هم در حقیقت داریم، و تا الان بحثش، الان بریم وارد بحثش بشیم، از بحث شکر جا میمونیم. خب شما ببینید این منطقیه که شما بر اساس اون منطق باید منطق شکر حرکت بکنید، منطق عبودیته، جوهره عبودیته. اصلا اگر خاطر مبارکتون باشه این بود که این بحث ایمان یکی در مقابل کفر قرار میگیره، کفر در مقابل شکر قرار میگیره. شما نگاه کنید کفر بذارید وسط، یه مقابلش ایمانه، یه مقابلش شکره. خب پس معلوم اون رمز عبودیت ایمانی اینها تو مفهوم شکر خوابیده. شکر اینجوریه، چون دعوت میکنه به نعمت ربکم، حتی توی این چیزهای به حسب ظاهر عادی. شما این آیه سوره لقمان آیه 12 رو بیارید، ببینید باز نشون میده که میشه صفحه 412. اون حکمت لقمانی اصلا با همین بحث شروع میشه که انسان منعم رو ببیند و از منعم تشکر بکنه، و حتی منعمهای دستهای خلاصه انسانی را ببیند و از اونها تشکر بکنه. که حالا توش عرض میکنم این آیات، آیات بسیار خاصیه تو حکمت لقمانی. این حکمت، حکمت لقمانیه که اساساً با این شروع میشه که نه، انسانیت با این شروع میشه. حالا بهتون این صحیفه سجادیه رو نشون میدم، انسانیت با این شروع میشه. ببینید وقتی که در آیه 12 خدا میخواد بگه که ما حکمت دادیم به لقمان، خب ببینید این حکمت، پایه این حکمت چیه؟ یعنی شما میخواید اصلا انسانی حرکت بکنید و لقمانی بر اساس یه منطق حکمی حرکت بکنید. دارد که ولقد آتینا لقمان الحکمت انش کل الله، این اولین حکمته که شما منعم رو بند منعم تشکر بکنید. به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه است که لولم یتوعد الله، اگر خدا وعید نداده بود، وعید جهنم نداده بود، یجب الله یعصا شکر لنعمه، اصلا فرض کنید جهنم نبود، انسان قرار نبود جهنم بره، واجب بود انسان شکر کنه، حمد کنه، تشکر کنه، نعمت بین باشه. این شکر لنعمه، واجب بود این کارو بکنه، انسان معصیت نکنه. وقتی که یجب الله یعصا، واجب بود انسان معصیت نکنه، شکر لنعمه، به خاطر تشکر که اصلا این عبودیت میاره. حالا همجوری آیاتو به وامدیه ببینیم، انشکر لله و من یشکر فانه یشکر لنفسه. اینی هم که این حکمت شما رو بکشونه به شکر، که برای خودش این کارو داره میکنه، یعنی بیلی تو واقعه خودش، من کفره فانه الله غنی و حمید، خدا نیست که این وسط در حقیقت احتیاج به این شکر داره، شکر خود تو رو و عبودیت خودتو داره تعظیم میکنه. همینجاست که بحث شرک میشه، و از قال لقمان و لبنهی و یعید و یابون اگه لا تو شرک بالله انه شرکه لظلم عظیم، و وسین الانسان به والدیه حملت و امه و وهنن علا وهن. یکی از جنبه های شکر بشری رو تو این چیزی که مهمترین شکر بشری، حالا تو قرآن به شما نشون میدم، کسی که بر پایه والدین، والدین مهمترین در حقیقت خلاصه خدایان زمینی هن، که جاهایی دارد که شما برای پدر مادرتون استغفار بکنید. چه کار بکنید؟ گاهی قال گفته شکر نعمت پدر مادر انجام بدید. تا لقمانیش اینجوریه، تو فضای لقمانش این مدلی، یعنی پایه های حکمیه که حملت و امه و وهنن علی وهن و فصاله و فی عامین. ما به انسان در اون منطقه های لقمانی و سین الانسان به والده ما توصیه کردیم انش کلی، که بگوید انش کلی و لوالده که، خدا ما توصیه کردیم منو تشکر بکن و والده اینو تشکر بکن. این تعبیر خیلی تعبیر عجیب و خاصی ها، یعنی منو شکر کن، والدینو شکر کن، خب یعنی والدینتو شکر کن، منو شکر کن. این معلومه که شکر والدین در حقیقت تو طول شکر خداست، اما خود اینی که در مقابل آیات دیگه اگه بذارید که بحث شکر خداست برای والدین، مثلا نعمت پدر مادر شکر کنه، این نه، این یه خود جل دقیقاً پایه چیه. آقا پدر مادر که این وحن رو دارن تحمل میکنن، این کارو برات میکنن، این رزق و روزی رو آوردن، این همه این کارا خدایی کردن برات، تو رو مادرت به وجودت آورده، خب تو باید اینو شکر کنی. انش کلی ولی والدهی که الی المصیر، این پایه سیرورت به سمت اصل توحیدی تو اون جاهایی که شکل میگیره همین شکر نعمت والدینه برای خدا و حتی شکر والدینه، یعنی مثل خدا برخورد کردن با والدینه. تو بری شکر کنی. این متاسفانه این مفهوم والدین اونجوری انگار جا نیافته در نور ما. انش کلی ول والدی که این تعبیر خیلی تعبیره ویژه و خاصیه در قرآن که خلاصه ما رو دعوت میکنه به شکر والدین. شکر والدین یعنی آدم بره از والدینش در حقیقت مثل خدا تشکر کنه که این نعمتها رو دادن، این شیرها رو دادن، روزیها رو دادن. و اینجوری است که و وصین الانسانه اینجوری و لوالدهی که الی المصیر. و اون شدن به سمت این خدایی شدن تو همین شکر خداست و شکر والدین. به انسانی که نمیتواند هنوز شکر دوربریاش رو کنه، شکر در رأسش اون خدایانه زمین همین والدینش، شکر اینها رو نمیتونه بکنه، این راهی به سمت حق نداره. باید خاضع در مقابل، بله همین جوریه، خاضع در مقابل نعمت والدین و والدین مثل خدا اینجوری خلاصه. یعنی نهایت خضوع در مقابل والدین. این اینجاست که جا دارد این روایت صحیفه رو که اولین در حقیقت چیز صحیفه است و یه نکته خیلی فوق‌العاده‌ای توش وجود داره، در صحیفه سجادیه همون دعا اولش که همون تحمید الهیه، حالا اگه دوستان بذارن از اون تیکش از بند هشتش در حقیقت که داره والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما ابلاهم من مننه المتتابعة واسبغ عليهم من نعم المتظاهرة لا تصرف في مننه. دارید میارید؟ اینی که بالاترین مصداق والدین، بله منتهای مراتب بالاترین مصداق والدین پیامبر و ائمه هستن. اما ببینید خود مسئله رحم معنوی بر پایه رحم مادی بحثش بسته شده. خب رحم معنوی بحثش بر پایه رحم مادی بسته شده، یعنی در ابتدا شما سیستم تربیتی هی خدا خدا ائمه و اینا، خب تو اول شکر نعمت در حقیقت پدر مادر، این همین شکر پدر مادر. خب تا اینی که رو این پایه رو بحث رحم معنوی امام و اینها رو اینها بتونه سوار شو بره جلو. برای همین از این قدر اساسا حالا ما این بحث رو تو اون حکمرانی مردمیه خب خیلی داریم مانور میدیم روش که اصلا بحث ذوی الارحام، بحث پدر مادر اینا که بر اساس این پایه انسانیه که خلاصه شخص به اتفاقات دیگه‌ای هم دست پیدا میکنه. شما نه منظور این نیست، اینا ببینید نوشتید پدر مادر حضرت زهرا حضرت علی، ببینید اینها در حقیقت مفاهیم لایه‌های عمیق‌تر تو این بحث پدر مادر. ببینید ظاهر آیه اینی که خلاصه شما رو داره حمل میکنه، وهنن علی وهنن و فصاله فی عامین، دو سال شما رو شیر میده، چه اینا. خب ببینید ما مقام پدر مادر رو و به خصوص مقام مادر رو ببینید اینجا یه و وصین الانسان به والدیه، بعد میگه مادر. خدا مادر رو، خدا پدر مادر و مادرتون رو حفظ کنه انشالله اگر مثل خدا برخورد کنید باش. مگر که به این جاهدا که الان تشرکبی مالای سلکه، مگر این که در حقیقت دعوت به شرک بکنن، اونم الا تو دهما و صاحب هما فی دنیا معروف، این چنین چیزی. اونجا هم دارد که وصین الانسان به والدیه حملتو، مادر، مادر. این که لایه های دیگرش کلن رحامت معنوی و ابوت و اخوت معنوی و همه اینها، ابوت و بنوت، اخوت، منا بودن، همه اینها لایه های مادرهای خودتون رو اگر از دنیا رفتن در همه کارهای خیرتون، در همه کارهای خیرتون مادرهاتون رو، پدر مادرتون رو، علل خصوص مادرهاتون رو در نظر بیارید. یک. دو، یه جوری زندگی کنید که همه بگن که حلال باشه اون شیری که تو خوردی. و یه جوری اینجوری زندگی کنیم که اصلا ما موظفیم که اینجوری زندگی بکنیم که خلاصه کسی به مادر ما توهین نکنه، همه بگن که خدا پدر مادرشو بیامرزه، نون حلال خورده، شیر حلال خورده، رحمت به اون شیری که تو خوردی. و این خلاصه شما نگاه بکنید، خیلی جا سفارش وقتی به پدر مادر میشه میگه مادر. و اینجا هم تو همینجا هم همین بود که باز نمونه های مشابه دیگه هم تو قرآن داره. ببینید در این صحیفه سجادی روایت اول نشون میده که منطق انسانی اصلاً همین منطق لقمانی انسانی حکمی همین است، و یعنی انسان خارج میشه از چیز، از حدود انسانیت خارج میشه دیگه. والحمدلله. اصلا بخوام میگه انسان با حیوان فرقش چیه؟ خب ما میگن حیوان ناطق، در صورتی میفرمان حیوان حامد. خب یعنی شما اگر میخواید حیوان را از انسان تشخیص بدید باید بگید حیوان شاکر، حیوان حامد. والحمدلله الذی، این حمد داره که لو حبس عن عبادهی معرفت حمدهی، اگر خدا معرفت حمد رو حبس میکرد از انسان، علا ما ابلاهم من مننه المتتابعه، بر اون چیزی که از نعمت‌های متتابع خدا داره به اینا میده، همینجوری پی در پی نعمت، و اسبغ علیهم من نعمه المتظاهره، و اسباغ میکنه و فراوان میکنه بر اونا از نعم همین متراکم. خب اگر حبس میکرد، و اینجا نگه دارید اینا، این آیات رو نگاه بکنید که ما از خدا میخواییم که خدا این نعمت ها رو به ما الهام بکن. شما هم چیز رو نگاه بکنید، سوره مبارکه نمل رو نگاه کنید آیه 19، سوره نمل آیه 19 رو نگاه بکنید، سوره احقاف آیه 15، سوره نمل آیه 19 که میشه صفحه 378. در اونجا این برمیگردیم ما به این برمیگردی به این در آیه 19 سوره مبارکه نمل، سر همون جریان سلیمانو که با نمل برخورد میکنه و اینها، و اون نمل در اون وادی نمل میگه قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده هم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها و قال رب اوزعنی. خب این آیه در آیه سوره احقاف هم داره تکرار میشه، اوزعنی، خدا به من الهام بکن. خب الهام کن، آدم باید بهش الهام بشه، یعنی هی تو ذهنش بیارند، چون که نیست که من خودم تو ذهنم یه چیزی میارم، من چی کارم، تو ذهن من بیارن نعمت معارف الهی، نعمت سلامتی، نعمت همسر همراه، نعمت طلبگی، نعمت بودن در کشور امام زمان، نعمت ولایت امیرالمؤمنین، نعمت و نعمت و نعمت و نعمت. خب یعنی اصلا آدم غرق نعمت خودشو ببینه. که حالا عرض میکنم که این سوابق آلا یا فواضل نعما که تو نعمت ها برخیش انقدر خاصه و خاص، باید آدم یادآوری بشه براش اینا. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدیه. ببینید اینجا داره میگه که خدا بازم ببینید والدین یاد آدم نمیره. اصلا الی المصیر عزیزان، این مسیر و الهی شدن اینجوریه، بر اساس این است که انسان والدینش یادش نمیره. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدیه، که من شکر بکنم نعمتی رو که به من دادی و بر والدینم دادی هم من شکر بکنم، نعمتایی که به ایشون دادی، چون که اون نعمت از اونجا سرریز میکنه رو من. تو نعمتی که اصلا همین صلواتی که ما میفرستیم، خب چه بر ما داره؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب و چی بر ما داره؟ نعمتی که رو اون قله میریزه رو دامنه. خب نعمت رو قله، از اون قله میریزه رو دامنه، که من شکر بکنم اینو و علاوه و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. خب حالا همین این رو تو سوره مبارکه احقاف، این که میگم نعمت رو باید به یاد آدم در حقیقت بیان، در صفحه 504 و تو یه سنینی هم هست که آیه 15 سوره مبارکه احقاف هست، صفحه 504، که اینجا هست که توی سنینی هست، حالا کسایی که همسن منن یا بزرگتر از منن یا 40 رو رد کردن، اینا سن 40 سالگی سنای پختگی دیگه. این معمولا انسان اون موقع دیگه محاسنش سفید شده، بچه داره، دیگه دوراشو زده، خب واقعا به یه پختگی های انسان تو سنین 40 سالگی میرسه. من نمیدونم اینجا عزیزان سنشون چقدره، ولی سن 40 به بالا اینا سناییه که خیلی از یه جهتیش خیلی خوبه، از یه جهتیش واقعا انسان رو میتونه یه تکونی بده اگر حواسش باشه. و هنوز سن چی نداریم، انگار سن 40 نداریم، میهمان به اضافه 40. باز دوباره نگاه کنیم، به وصین الانسان به والده احسانا حملت مادر، مادر وصین الانسان به والده احسانا حملت امه کرها وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا حتی اذا بلغ اشده. وقتی که بلوغ اشد پیدا میکنه و استخوناش سفت میشه، مثلا دیگه 35 ساله میشه، و بلغ 40 سنتن، این بلغه با اون بلغه فرق داره، یه بلغ 40 سنتن 40 ساله میشه، انگار خدا میگه 30 ساله میشه، 40 ساله میشه. قال رب اوزعنی، اونجا ما این وصین الانسانه، این ما توصیه کردیم، یعنی ببینید اینها در نهاد انسان گذاشته شده که تو اون سنین دیگه بحثی خدا به من الهام کن، رب اوزعنی به من الهام بکن اینو، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. اینم همین که به من الهام، این بحثی اینه که خدا به من الهام کن، من راه به راه. خب اینجا باز داره اینو عرض بکنم خدمتون، ببینید یه اینقدر این بحث شکر خلاصه پلتفرم تقربه، یا به قول چیز بونسازه، حالا اگه میفهمیدیم بونسازه هم از اون پلتفرم، این بونسازه تقربه که برایش این شیوه نامه رو درست کردن. شما نها کنید یه عنوانی دارید به نام سجده شکر، عجیب نیست این عنوان، سجده شکر. شکر یعنی در روایات ما این اومده زیاد که ائمه خدا پیامبر اکرم اینا وقتهایی بوده همینجوری حتی روی ناقه بودن، بفرمایید پشت فرمون بودن، خب سرشون رو میذاشتن رو فرمون، خب و مدتی سرشون رو فرمون، خب حتما پارک کرده بودن دیگه این موقع، مدتی سرشون رو فرمون، بعد بالا می آوردن، بعد ملت می گفتن که آجان چی شده شما سرتون اینجوری آوردید پایین، می گفتن که یاد نعمات الهی افتادن و جا داشت که سجده کنن اونجا، جا داشت سجده. اصلا خود سجده شکر، سجده با تمام اون مفهوم دینیش که خلاصه در اون آیه سجده دار داره که سجده کن و مقرب شو، که اصلا خودش بونسازه تقربه، اصلا تقرب الهیه. خروس و جدن و بکیا، اینها خودش سجده، سجده گریه در سجده و همه اینا برای خودش یه داستانی هستن. یعنی انسان رو به خلاصه سجده بندازه. حالا عنوان که نعم در ذهن بیاد، رب اوزعنی، خدا نعمت رو تو ذهن من الهام کن، به من الهام کن نعمت ها رو، که من اون موقع جا داره همون موقع. شما مثلا یه هایی مثلا به این چیز رسیدی که خدا من مثلا تو این کار رو طلبه شدم، همونجا بیافت به سجده، زار بزن و این نعمت رو به خودت چیز بکن که خدا رو شکر که تو این کار ما این شدیم، خدا رو شکر که یه همسر همراه داریم، یه شاگردای خوبی داریم، استاد خوبی داریم، چه خدا جای شکر داره، باید طرف سر بذاره به سجده. و ما با معارف، ما تو این ایرانیم، ما تو ایرانیم، در جایی هستیم که خلاصه الگوش حاج قاسم سلیمانیه، الگویی که مطرح میشه اینه، کم چیزیه. خیلی واقعا جا دارد که آدم سر از سجده بلند نکنه. خب این حالا این چیزی که الان شما فرمودید، حالا بحث نشه، این الحمدلله علی کل نعمت، الحمدلله علی کل حال، ما یه عنوانی داریم چون که شکر بر اساس نعمته، نعمت معمولا بر اساس محاب بهش میگن نعمت اصطلاحا، یعنی برای اون چیزی که انسان خوشش میاد، سازگار باش. ما یه چیزی داریم شکر بر اساس چیزی که با انسان سازگار نیست، یعنی شکر بر مصیبت. خب اینم برای خودش یه چیزی داره. ببینید ما در ممکنه کسی، چون که این چیزی که خانم گودرز، اگه خانم هن حالا نمیدونم این اسم و فامیله یا گذاشتن اینجا، بله بله حالا عرض میکنم، از اون سوالا جواب میدم، حالا سهش هم میمونه احتمالا برای هفته بعد. ببینید ما داریم که وقتی که نعمت میرسید، یعنی اون چیزی که موافق طبعه، خب میرسید یا تو ذهن میومد، اینها میفرمونن الحمدلله علی کل نعمت. اگر مکروهی میرسید میگفتن الحمدلله علی کل حال، میگفتن در اون صورت میگفتن الحمدلله علی کل حال. ببینید یه موقع از انسان در درون خودش یک اعتراضی داره، در درون خودش معترضه به این اتفاق، شاکیه به عبارتی. ولی به رعایت ادب و تأدب او میگوید الحمدلله، خدا رو شکر، مثلا این مریضی شده میگه خدا رو شکر، خدا رو شکر. این ادب خودش ادب خیلی خوبیه، در روایات ما هم هست، آدم مؤدبیه. و فرض بکنید در این همه موافقات این همه ناموافقی، تازه انسان باید بره اونجا ببینه مثلا اگه مریض شده اونجا نمیم چی شده، بعد سرطان گرفته، بعد با این سرطان مرده، خب 2 سالم زیر این فشار این سرطان بوده، خب چقدر این پاک شده تو اون ور میفهمه. بالاخره ما که باید این لباس رو بکنیم که چقدر این پاک شده واسطه این رنج 2 سالش زیر بار سرطان، این بعدن تازه باید بفهمه که این. ولی الان ناخوشاینده براش، برامون حوادث ناخوشاینده و تو این حوادث چشمینم بیه بس سیاسی میشه، تو این حوادث ناخوشایندی که براش خلاصت ادب میکنه و این کارو، این خودش مطلوبه. و اما مطلوبتر این است که خود این رو هم واقعا نعمت ببینه، یعنی اینی که طرف یک مصیبتی بهش وارد شده، اگر دیدش تونست اینجوری ببینه که خدا همیشه سبقت رحمت بر غضب داره، اگه این داره مریض میشه، اگر اتفاقی داره براش میفته، اینها این خلاصه واقعا هرچه از دوست رسد نیکوستا. یعنی نه اینکه آخه ما گاهی آقا مثلا میگیم باشه حالا خدا رو شکر دیگه، مثلا اینجوری، این میشه همون فرم اولش، میشه همون حالت اول. ولی نه، در واقعا در باطنش این رو هم نعمت رو نگرشه، موافق طبعش نیست، ولی اینو هم نعمت الهی ببینه، صرفا از روی تأدب نباشه، یعنی درون شاکی و از بیرون داره فقط رعایت ادب میکنه، یعنی تا این خودش مهمه و درسته. نکته این که حوادث ناخوشایند معمولا به خاطر گناه خود آدم، بله معمولا اینجوریه، یعنی که در آیات قرآن این نکته هست که خلاصه و ما کن مهلک القرى الا و اهلها ظالمون، یا ما اصحاب مصیبت الا فی انفسهم الا فی کتاب من قبل، یا مثلا به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، به ما کسبت ایدیکم، خودتون درست میکنید، تازه خدا خیلی هاشم بخشیده و هیچ چیزی سرتون نمیاد. ولی بازم اینم نعمته، نعمتیه که انسان اگر کار بدی میکنه بهش برگرده، بهش برگرده تا متوجه بشه دنیا جای حال و حول نیست که، جای رشده. حالا اینم تو پرانتز، اونی که میگه دلیل نعمت بودن زندگی در ایران، شو اولا خیلی وقتا این چیزی که میگن راجع به خارج از ایران و زندگی راجع به خارج از ایران یک توهمی بیش نیست. کسایی هم که میرن و میان و خیلی وقت تعریف های آنچنانی میکنن، حالا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، حالا مدل زندگی خودشون اینا شما، ولی نعماتی که وجود داره تو همین شرایط وجود مشکلات، آیا ما چشممون این نعمات رو میبینه؟ شما نگاه کنید، یه مارمزون میشه، یه محرم میشه، یه عالم معارف و مناجات میرزه تو این کشور. شما همین الان از منابع چیزای مادی، زندگی های مادی که نون میخواییم بخرید، یه چی میخواییم بخرید فلان اینها، و همینایی که وجود داره، خب همینایی که وجود داره منابع مادی، تا منابع معنوی غلیظ خب که در زندگی تو ایران وجود داره، که اینها به مراتب از اون منابع مادی مهمتره. اینها رو اگر شما ببینید، من زندگی های اروپاییشو دیدم، زندگی های آسیاییشو دیدم، این طرفشو دیدم، اون طرفش، اینجوری نیست که شما فکر بکنید. یه توهمیه که راجع به این طرف اون طرف دنیا دارن میگن که اینا دارن اونجوری زندگی میکنن و اونجوری دارن میخورن و اونجوری میچرن و فلان. این زندگی های معنوی، شما اساسا زندگی معنوی که شخص در ایران میتونه بکنه در هیچ جای دنیا نمیتونه بکنه، در هیچ جای دنیا. اینم ویژگیه که اهل بیت رو اینجا کار کردن. زندگی معنوی که شخص میتونه اینجا بکنه، معارفی که داره، الگوهایی که داره، توی جای دنیا وجود نداره، توی جای دنیا. خب این هم هیچ چیز نیست. مثلا میبینی که آقا مثلا کسی که توی دانشگاه نمیدونم شریف مثلا استاداش هیچ جا نیست مثلا، خب میبینی اونجا ایرانه دیگه، اینجوریه. خب ایرانه دیگه، خلاصه همه چیز خلاصه با شرایط بسیار خوبی، معارف بالایی، معنویت بالایی، همه چیز هست. و این خلاصه نکنه یه قدر شناسی ما رو خلاصه از بین ببره. راجبه این که من کاری به مسئولین و اینها ندارم، کاری به این دارم که واقعا سر جمع الان در ایران شرایط خیلی خوبیه سر جمعش بکنید. و اصلا جهاد طبیعین یه بخشش مال این است که انسان معین رو ببینید. ما الان دشمنمون آمریکاست، خیلی چیز خوبیه. از این بهتر شما میخواید که امام کفر دشمن ماست، ما هنوز داریم با این فضا میجنگیم، با تمام عقب نشینی هایی که ممکنه کرده باشیم. امام کفر دشمن ماست، این خیلی چیز خوبی نیست. اگر غیر اینا آدم بخواد زندگی بکنه، شاید داره یه جوره دیگری ممکن داره زندگی میکنه. خب ببینید، برگردیم به اون عبارت صحیفه سجادیه. خیلی عبارت مهمه، خیلی کارگشاست. والحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده، اگر حمد خودش رو خلاص حبس میکرد که حمد بکنن، لتصرفوا فی مننه فلم یحمدو، اون موقع ملت تو منن الهی تصرف میکردن فلم یحمدو، حمد نمیکردن. یعنی داشت غذا میخورد حمد نمیکرد، داشت شکار میکرد حمد نمیکرد، هر چی زندگی میکرد حمد نمیکرد. و توسعوا فی رزقه فلم یشکرو، در رزق خدا توسع میکرد و خلاصه پروپیمون استفاده میکرد، فلم یشکرو، شکر نمیکرد. اگر اینجوری بود، ولو کانو کذالک، که متاسفانه ممکنه همین جوری باشیم، ولو کانو کذالک لخرجو من حدود الانسانیت الى حد البهیمیت، اینجوری از حدود انسانیت به حد بهیمیت خارج میشد. فکانو کما وصف فی محکم کتابه انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، خلاصه اینا ازل از انعام اندیه. این همینی است که انسان در نعمات الهی تصرف بکند و خلاصه من دارم سوال رو میخونم. ببینید هزینه دین دارید اینجا خیلی بالاست. من باید چه وقت من حالات اتمامه تا دینداری رو چی معنا بکنیم، تا دینداری رو چه معنا بکنیم. و اگر هزینه دینداری، اگر دینداری منظور این است که شخص هزینه تربیت فرزندان، شما ما یه جای دیگه مثلا چیزه هزینه دینداری منظور تربیت فرزندان، من این بهتره. نجف اصلا نجف بهتر از تهران نیست. نجف امیرالمؤمنین داره اون فرصت معنوی آدم بتونه استفاده. یعنی زندگی در جا، شما یه موقع میگه معنویت رو دارید صرف نماز شب و اینا میبینید، ممکنه یه حالت بهتری مثلا در اونجاها باشه. خب اما یه موقع جهاد فی سبیل الله میبینید، شما عراق کجا جهاد فی سبیل الله میکنه؟ کجا داره تو دهن آمریکا میزنه؟ آقا یکی از چیزهایی که شما در همین چیز هست، همین اینکه خدا رو شکر که من تو دولت ائمه کفر چی نکردم. اینکه عالم یه باغچه‌ای برای خودش درست بکنه و بره خلاصه کنار ایوان طلا امیرالمومنین، اینا ممکنه معنویت هایی داره ولی همه اون نعمت ها رو کنار هم دیگه نداره. اینا خلاصه تو همه ایران حالشو ببرید و با تمام ظرفیت هایی که اونم خیلی خوبه، حالا شرایط جنگ یمن منظورتون، حالا از بحث منحرف نشید، هرکی میتونه بره یمن بره دیگه، انشالله حوادث ظهور هم خبرش از یمن قرار برسه دیگه. حالا اینا رو یه موقعی حضوری باید خدمتون باشیم. حالا بحث شکر تا همینجا نگه داریم تا من آیات و روایات دیگه هم خدمتون بخونم. خود این سجده شکر رو جدی بگیرید، این خودش یه شیوه نامه خیلی ویژه‌ایه برای، و بعد عبودیت میاره، عبودیت میاره، به خصوص ذکر شما همین امین الله رو نگاه بکنید، اونجاییش که ثنا هست، زیارت امین الله که باید جز زیارت هایی باید باشه که مثل سلام زیارت عاشورا چجوری همه حفظن. و این در حقیقت زیارت امین الله از اون زیارت هایی بوده که ائمه میخوندن. یه تیکش هست امام سجاد دارن که قبر رو در آغوش میگیرن و زار زار گریه میکنن. خب بعد چی میگن؟ شما دقت بکنید ببینید، اصلا این بندگی میاره به خدا، این نعمت 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 کردن بندگی میاره توش میگن که اللهم ان قلوب المخبتین الیک والها و سبل الراغبین الیک شارعه و علام، خدای همه چی هست، و علام القاصدین الیک واضحه و افئدت العارفین من کفازه و اصوات الداعین الیک صاعده و ابواب الاجابت لهم مفتحه و دعوت من ناجاک مستجابه و توبت من انابه الیک مقبوله و عبرت من بکا من خوفک مرحومه و الاغاثت لمن استغاثه بک موجوده و الاعانت لمن استعانه بک مبذوله و عداتک لعبادک منجزه و زلل من استقالک مغال و اعمال العاملین لدیک، خدا مواعد المستطعمین محدده، اون مناهل الزمان متره، مواعد المزیده الیهم واصله، اون متواتره. ببینید اصلا انگار اونجایی که این قسمتش که گریه میکنن، اصلا نعمت نعمت کردن حال عبودیته. خدای همه چی هست، خدا همه چی تا تهش هست. این نعمت نعمت کردن انسان رو اولا خوشبین میکنه به دنیا و به زندگی کردن، تا اینی که مثلا فرض احمد هر کاری میخوایم بکنیم نیست، نمیشه، بده، تا اینکه خدا درهای آسمان باز، خدا ابی عبدالله این کشتی نجات هست، خدایا اونجا، خدایا سفره‌ها پهن، خدایا شعبانت پهن، رجبت پهن، ماه رمضانت پهن، محرمت پهن، خدایا همه چی سفره‌ها آماده، غذاها آماده. ببینید نعمت نعمت. و اینی که گفتن که اگر هی نعمت نعمت بکنید، بذارید حیف این روایت هم من بخونم اینجا که در روایت کافی هست که فیما اوحى الله عز و جل الی موسی علیه السلام، یا موسی اشکرنی حق شکری، حق شکر منو به جا بیار. فقال یا رب و کیف اشکرو که حق شکرک، من چجوری حق شکر تو رو به جا بیارم؟ ولیس من شکر اشکرک بهی الا و انت انعمت بهی علیه، من هر شکری بکنم اونم یه نعمتیه که تو من دادی که من بتونم شکر بکنم. خب قال یا موسی الان شکرتنی حین علمت ان ذلک منی، این الان شکر، این الان شکر شد، الان شو یعنی که فهمیدی همه چی نعمته، حتی همین شوکه هم که میکنی همون نعمت است که بهت دادن. نعمت نعمت بکن و همه را از خدا بدون، این میشه حق شکر. حالا تا من آیات دیگه ای رو انشالله جلسه بعد خدمتون عرض بکنم، یه صلواتی برحمد بفرم. اللهم صل علی، اللهم صل علی فاطمة وبيها وبعلها وبنيها وعدد ما حاط به الملك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تميلا. يا ابن الحسن يا ابن الحسن اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه خجالة ندم آسیم خطاب مکن. خدا حالا که مهمانی میخواهی بدهی، بذار من همین جوری سرم و پایین بندازم برم یه گوشه بنشینم. خجالتم ندوم آسیم خطاب مکن، ند جواب مرا لااقل جواب مکن. صدا بزن که سحرها کمی بلند شوم، مرا به وقت مناجات غرق خواب مکن. اتاب کردن تو بدتر از جهنم هست. جهنمم ببرم مام دیگر عتاب مکن. چقدر جار زدم من که دوستم داری، بیا مقابل مردم مرا خراب مکن. خودت اجازه نده بعد از این گناه کنم. خود خدا باید جلو ما رو بگیره. خودت اجازه نده بعد از این گناه کنم. زیاد روی من و توبم حساب مکن. اگر کعب نبودم نجف نمی رفتم، مرا به خاطر شاه نجف عذاب مکن. سوا نکن سوا نکن که همه با همیم، جان حسین همه غلام حسینیم. انتخاب مکن، همه غلام حسینیم. انتخاب مکن حسین من، بیا این دل شکست را بخند. حسین من مسافر جا مانده را با خود ببر. حسین من حسین من، السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته. اللهم رب بخش بیامرز قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده، غلیل تمثلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، در مادر ما را ببخش و بیامرز، طبقاتی از نور به روح حضرت امام آدم واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمت گزاران اسلام انقلاب مید و انصورشون بدار، آنچه گفتیم و نگفتیم و آن محتاجیم و تو بهتر میدانیم در حق ما به هدف اجابت برسان. به نبی آله الفاتحه مع الصلوات.